آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، لشو بدم، استوایی قهوهشو بدم. کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ضمن این که خدمت شما عزیزانم عرض میکنم موضوع برنامه چهار باغ امشب گذشته و در این باره میتونید صحبت بکنید یا شعر برای ما بخونید، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتح فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. سلام به شما دوستان و همراهان مجله ادبی فانوس. انشاءالله که مثل همیشه لحظاتتون سرشار از شعر و داستان باشه و رنگی از ادبیات داشته باشه و هر روز فرصتی برای کتاب خوندن داشته باشید. باز با مجله ادبی فانوس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. ببینیم امروز برای شما چی داریم و قراره چی بشنویم. خب اگه مجله ادبی فانوس رو دنبال کرده باشید، میدونید که در فواصل مختلف همیشه درس گفتارهایی از اساتید برجسته شعر و داستان کشور پخش می‌کنیم. در این قسمت برای علاقه‌مندان داستان نویسی یک درس گفتار خیلی آموزنده رو در نظر گرفتیم. دکتر منصور هاشمی در این درس گفتار درباره ارتباط فلسفه و رمان صحبت کرده که با هم خواهیم شنید.
خیلی از ما تصور میکنیم که رمان یک قالبی است که در بیان میکنیم. حالا من چند تا سوال، در واقع با سوال و جواب اینجا بریم جلو. اول اینکه مگه نه اینکه هر قالبی خوش یه امکاناتی داره، مگه نه اینکه هر ظرفی به مظروف شکل می قالب پیشاپیش یه امکاناتی در اختیار شما گذاشته. خب قالب خونسا وجود نداره. از اون مهمتر یه چیزی هست، در واقع یک رویکردی از پدیدارشناسی تاریخی. ما میتونیم بفهمیم که این قالبی که به وجود اومده تو چه ظرف زمانی، تو چه جریان تاریخی به وجود اومده، بر اساس چه فکرهایی، چه امکاناتی شکل گرفته و چه فکرها و امکاناتی رو میتونه منتقل کنه. با این نگاه دارم میگم دو تا ملاحظه باید داشته باشه. یکیش این که آیا در اون قالبی که سروانتس خلق کرد و تا امروز با تغییر و تحولات مختلف ادامه پیدا کرده هر اندیشه‌ای میشه گفت؟ دومیش اینه که اندیشه هایی که قبل از پدید آمدن این قالب بوده چرا قبلن هیچ وقت تو این قالب گفته نشده؟ مگه قبل از دوره جدید، قبل از دنیای متجدد ما قصه نداشتیم؟ مگه حکایت نمی نوشتن؟ تو سنت خودمونم کلی حکایت هست، چرا اینا نمیگیم رمان؟ چرا نمیگیم قصه نویسی جدید؟ چه فرقی هست بین چخوف و حکایت گلستان سعدی؟ چه فرقی هست بین قصه های کوتاه همینگوی و قصه های کوتاهی که مثلا تو مرزبان اومده؟ به نظر میاد این از یه عالم حکایت نمی کنن. توجه به همین موضوع در واقع باعث شده فیلسوفان مختلف، متفکران مختلف، جامعه شناس ها، روان شناس ها رمانشون ایده خیلی جالب باشه. بکنید همقدر که برای شناخت تجدد نقاشی های مجسمه های میکنش موضوعیت داره، نقاشی تیچلی موضوعیت داره، برای هر کس که با تجدد سر و کار داره رمان هم موضوعیت داره. برای اینکه رمان هر دنیاست، خب رمان قالبی است که در دنیای جدید تکوین پیدا کرده، تطور پیدا کرده، رشد پیدا کرده. توجه به تفاوت‌های رمان با آنچه که قبل اون هست باعث میشه ما ظرفیت‌های این قالب، امکانات این قالب رو بشناسیم. من در بعضی از اونا اشاره کنم. مثلا فرض کنید، ببخشید ممکنه بعضی از این چیزایی که من میگم بدونید راستی، من چون هیچ تصوری از این که شما چه مقدار در واقع قبلش اطلاعات راجع به این موضوعات دارید ندارم. از آقای موسوی‌نیا پرسیدم، گفتن که جدای از این جلسه چون ضبط میشه در واقع چیزی که میگی توضیح بده. من الان میتونم بگم چنان که هگل میگه، میتونم من بگم که هگل چی میگه. از ایشون در واقع اجازه گرفتم که بگم که هگل چی میگه. دارای زیبایی شناسیش دو سه جا به رمان اشاره کرده، خیلی گذرا، خیلی کوتاه، اما خیلی خیلی عمیق به نظر من. خب یهش اینه، میگه رمان حماسه دنیای بورژواست. حالا رمان حماسه دنیای بورژواست یعنی چی؟ اون دو جای دیگه که عرض میکنم یه جاش مستقیما به رمان معروفه، یه جاش هم مربوطه، یه جاش هم یه تعبیریه که به فهم رمان کمک میکنه. هگل تو همون درس گفتارا هم راجب نثر واقعیت حرف میزنه، هم راجب این که رمان پشتوانش دنیاییه که عالم شاعرانه توش تبدیل به عالم نثر شده، عالم منظور شده. خب فکر میکنم یه تأمل کنیم راجع به اینا ظرف روشن‌تر میشه. رمان حماسه دنیای بورژواست یعنی چی؟ تو سنت غرب معمولا رمان رو بعد از تراژدی قرار میدن، تراژدی رو هم بعد از حماسه، و که در توی نظریه رمان در واقع شارح هگل به یه معنی داره همین اشاره های خیلی کوتاه و خیلی عمیق راجبش بحث میکنه. خب لوکاچ میاد توضیح میده که ما یه دنیای حماسه داریم توی ادبیات غرب، مثلا فرض کنید دنیای ایلیاد و اودیسه و اینا، دنیای ویژگی هایی داره، یکیش اینه که زمان برش نمیذاره، خیر و شر ازلی ابدی توش روشنه، و قهرمان حماسه ورای زمانه. خیلی خیلی مهمه. خود سنت خودمون هم مثلا فرض کنید شاهنامه که اون بخش پهلوانیش یک دارش حماسیه در واقع به معنی همین غربی کلمه، اگه دقت کنیم مثلا رستم زمان نمیذاره، رستم از بچه که به دنیا میاد برای خودش پهلوونه، اون روزی هم که میزنه شغاد و میکشه پهلوونه. خب ما میدونیم سال گذشته، اما رستم بودن رستمی تغییری نکرده. خب حالا نمونه خیلی بارزترش توی حماسه ما زال دیگه، زال که با موی سفید به دنیا میاد، توی شاهنامه هم اساسا نمیمیره، یعنی ما میدونیم فرزندش میره میده، اما هیچی رو مرگ زال توی شاهنامه نیست. خب این حماسه برای زمان نمیذره رو تو ذهنتون داشته باشید. حماسه مال دنیاییه که معنا، مشکل معنا پیش نیامده رو هم در توی ذهنتون داشته باشید. حالا میرسیم تراژدی. مثلا فرض کنید تراژدی های سوفوکل، اودیپ شهر، میدونم آنتیگونه، اینا تو تراژدی انگار اون دل امن دیگه نیست. قهرمان تراژدی دوچار چشه، دوچار در واقع معنا و معنای دعوای معنا و بی‌معنا. قهرمان تراژدی میخواد یه کاریو نکنه، اما بعضی وقتا مجبور میشه بکنه. از تراژیک، پایان تراژیک یعنی این دیگه، پایانی که شما نگاه که میکنی احساس میکنی که این اتفاق نباید اینجوری میفت. خب بخوام توی باز از شاهنامه خودمون بگم، مثلا یه داستان تراژیک، رستم و سهراب. شما هر چقدر داستان رو، تقصیر سهراب بود، حق با رستم بود. از طرف نمیتونی بگی که تقصیر رستم بود، حق با سهراب بود. اون با منطق جوانانه خودش سهراب یه درکی داره، اومده میخواد منطق دنیا رو عوض کنه، بازی توران و اینا بزنه، هم یه فکر دیگه بکنه، به اون سلسله مراتب بیام که دنیا هست کاری نداره. خب از این طرف روستم یه آدم جهان دید از پهلوانه مملکتی، نمیتونه بذاره هر بچه بیاد سلسله مراتب به هم بزنه. خب اصلا بدونه پسرشه ندونه پسرشه مجبورن وایسن با هم بجنگن. پایان چیکنی؟ یعنی آدم با معنا دوچار چال شده، اما هنوز هم در واقع دوچار بی‌معنایی نشده. خب حالا بریم سراغ روما. شما همه تو قصه نویست قاطعاً به از من میدونید، قصه زاره با زمان جلو میره. یعنی بقول فورستر پشت هر روانی یه ساعت هست کار میکنه. حتی رئالیسم جادویی و برای سورئالیستی و اینا هم اون زمانه توش کار میکنه، خب فقط پیچیده تر کار میکنه. اما به اون معنی که گفتم تو حماسه زمان نمیره اینجا نیست. یعنی رمان اگه رمانه ظاهرا زمانی که از مؤلفه‌هاش بر قهرمان رمان زمان میگذره. خب
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
قهرمان رمان با معضل معنا مواجه. به قول لوکات، وان حماسه دنیایی که منی ازش رفته یا خدا ازش رفته. خب این که رمان قالبیه که اصولا با نیزه شروع میشه، با پارودی شروع میشه، اصلا اتفاقی نیست. مثلا داستان پهلوانی چیز داریم توی سنت اسپانیا زیاد بوده. آقای سروانتس اومده همه اونا رو مسخره کرده، یه نقیزه برای اونا نوشته، شده دونکی شد. ما هم میخونیم کیف میکنیم. یعنی کیف میکنیم به این معنی که احساس میکنیم یه بصیرتی داره، یه خبری از یه جایی آورده. انگار یه دنیایی تموم شده بوده، یه نفر منتظر بوده این نفر بیاد بگه که این دنیا تموم شد، مرد. خب دونکی شد در واقع انقدر که خنده داره و بامزه است و میخونیم لذت بریم، سوگ سرود برای یه جور دنیا هم هست، دنیا ادبیات پهلوانی و اینایی که قبلش هست. خب یکی دیگه از ویژگی اینه که رمان راجع به فرده. یعنی شما توی رمان با نوع بشر کار ندارید، نمیگید تاجری بود در فلانجا کار رو میکرد و چقدر هرس میزد، این رمان نیست. شما میگید یه آقایی بود، یه خانمی بود، ایکس ایگرگ اینشلی بود، این ویژگی ها رو داشت، ذهنیتش اینجوری بود، از این خانواده بر اومده بود، تو این جامعه زندگی کرده بود، اینجوری ذهنش شکل گرفته بود، این آرزوها رو داشت، این شکلی تجارت میکرد. متوجه تفاوت هستید؟ راجع به جنس و نوع و اینا حرف نمیزنیم، فرده. رمان راجع به فرده. خب حالا باز این سوال مطرح میشه، چرا از یه دوره به بعد آدم ها راجع به فرد قصه مینویسن؟ خودمونی تر بخوام یه ذره راحت و با مسامحه بگم، چرا قبلش اصلا؟ یعنی شما همون حکایت های قدیمی که میبینی حکایت پنداموزه برای نوع آدم یه اطلاعات دریافت کنه، مثلا بدون هرس نباید زد، نمیدونم فلان جور آدم خوب است، فلان جور آدم بد است. شما تو رمان دنیای واقعی، دمای واقعی، به فرد یه کارایش خوبه یه کارایش بده، آدم اصلا قرار نیست کاری که میکنه فایده عمومی بشه. این چیزیه که ما اصلا متوجهش هم نیست. شما یه قصه می نویسید راجع به یه روشنفکری که یه روز از صبح که مثلا از خونه شون بیرون فلان کار بد میکنه، و همه روشنفکر هم میگن دیدی داره به ما توهین میکنه، باز اینا با الیت رمان. بعد یه چه توقعی دارید از مردم؟ مثلا یه معلم باشه، یه پرستار باشه، یه پزشک باشه، همه داد در میاد. چرا این اتفاق میفته؟ بنگی ما هنوز اصلا منطقش رو قبول نکردیم. یعنی هنوز وارد اون دنیای نشدیم خیلی جا، که این راجب فرده، راجب یک آقای معلمیه، راجب معلم ها. برای اینکه یه نفر باید توصیف، شما مثلا رمان می‌نویسید راه دیگه ای ندارید، مجبورید به جزئیات بپردازید. خب از یه ویژگی دیگه رمان تسخره، همونجوری که گفتم رمان با تر به دنیا اومده، یعنی با نقیزه نویسی و شوخی. خیلی از رمان‌های مهم دنیا رو در نظر بگیرید، یه جور حالت خیلی جدی نگرفتن توشون هست. خب بعضیش مثلا بروشنگیه، مثلا فرض کنید هنری فیلدینگ، رمان نویس خیلی بزرگ، یه رمان بهش مثلا تام جونز نخونه یا ماجراهای جوزف اندروز نخونه. خب خود فیلدینگ میگه که رمان A comic epic poem in prose، یه حماسه کومیک، کامیک اپیک پویم، یه شعر حماسی کومیک در قالب نثر. متوجه دو تا تناقض داره، حماسه با کومیک تناقض داره، شعر بودن با در قالب نثر بودن تناقض داره. اما تو این جمله عجیب غریب یه بصیرت جدی است. رمان یه بخشیش تسخره. یکی از دلایلی که ما رمانامون خیلی موفق نمیشه هم همینه که از این محبت الهی کم رنگ، یعنی خیلی جدی میگیریم هر چیزی رو. آدم از حد خودش جدی تر بگیره تبدیل به یه چیز مضحک میشه. خب ما بعضی وقتا خیلی جدی، فرق نمیکنه فلسفه رو خیلی جدی میگیریم، سینما رو خیلی جدی میگیریم، علم رو کلا خیلی جدی میگیریم، آدمای قالبی اتو کشیده اینا اینجوری. خب رمانی واسه تمسخر این دنیا است، رمان یه بخشی شیطنت جنبه. اگه یه کسی حوصله کنه یه وقتی رمانای ایرانی رو مقایسه کنه از این جهت با سنت رمان نویسی، به نظر من چیزای جالبی دستش میاد. مثلا فرض کنید رمان پست مدرن اساسا نقیزه رمان مدرن دیگه و پر از شیطنته، که پروتوتیپش مثلا فرض کنید سید قزلال در آمریکای براتیگان، باش مسخره بازیه در واقع، داره شوخی میکنه، داره یه دنیایی رو مضحکش رو میسازه. خب اما ما اینجا میخوایم در رمان یک حرفای خیلی مهمی بفرماییم، بعد حرفای ما اندازه اون مهم نمیشه. میدید چرا؟ برای اینکه اون تو فهم مناسب داره انده مناسب رو بیان میکنه، داره مسخره میکنه و میدونه ذات رمان چیه. ذات رمان یه بخش شیطنت. خب نمیخوام بگم اون کار شاهکاره، اون کار به معنی هیچ، به معنی مهملات، به تمام معنی از اول تا آخرش هم هیچ معنی نداره و فقط هم تو سنتی معنی داره که رمان نویسی با همه قواعدش جا افتاده. کسی تو ایران الان سید قزلالا در آمریکا بنویسه چرا داره مینویسه؟ برای اینکه ما اصلا هنوز اون سنت جا نیافتاده برامون. میدید یعنی شما وقتی که یه قالبی جا افتاده میشکنیدش ارزش داره. جان یه نکته خیلی مهم رو بگم تو چیزم، توی بحث ما هست، نگاه فلسفه اسلامی زاد نداره ها. خب یعنی اینجوری نیست که یه چیزی هیچ تغییری نمیکنه. برای همین گفتم با پدیدارشناسی تاریخ میدارقش، یه قالبیه شکل گرفته، ما اون قالب رو تحلیل میکنیم، میبینیم مثلا یکی از عوامل جدیش تو خیلی از جاها تسخره. خب ممکنه تو همه رمانا به یک شدت وجود نداشته باشه. خب بعدم میگم چون ذات که نداره اعتباریات، خب سیب و نمیدونم میز و اینا تو فلسفه ارسطویی البته الان هیچ کدومش قائل به ذات نیستن، اما تو اونها ذات داره. اعتباریات که یه چیزی که ما آدمو خلق می‌کنیم که اصلا ذات داره، اون یکی یه چیز دیگه خلق کنه. اما حتی همون جنگ و صلح که شما میگید، بذارید در واقع جنبه تسخرآمیز، پیر یا ناتاشا شخصیتشون از تسخر دوره. اصلا همین که یکی از بچگی بزرگ میشه، یه دخترش این مدل ناتاشا بعدا میشه زن خونه، قشنگ آدم حسابی نبوده، کمیش همین تسخری که تو عالم هست. یا مثلا پیر از من کاملا شخصیتش تسخر داره. خب اما حتما تو کار تولستوی به اندازه کار هنری فیلد نیست مسلمه. من تو هر موردی که میگم سعی میکنم اونیو مثال بزنم که شتره، یعنی در واقع تو داستایفسکی و نمیدونم تولستوی این جنبه هست، اما خیلی خیلی کمتره. توی هنری فیلدینگ که مثال زدم بارز، اصلا به نظر من هنری فیلدینگ واقعا یه بخشش فقط تسخره. خب بقیه این در واقع علم رمانم که بگم که این که اینا چجوری دارم جمع میشم روانتر میشه. یکی از اون المانا همون چیزی میخواهید باهن میگه، رمان در هم آمیزی عوالم مقاله. ماها تو ایران معمولا میگن که رمان یعنی ساختار گفتگویی داره، حرف درستیه، ساختار گفتگویی هم داره. خب اما چیزی که باختین میگه بیشتر از اینها، یعنی نه فقط توی رمان، مثلا فقط توی بران کارامازوف هم ایوان کارامازوف حرف میزنه، خب بلکه اصولا رمان در هم آمیزی گفتمان هاست، در هم آمیزی اول مقال، به این معنی که شما ممکنه توی رمانتون یه جای شعر خرج کنید، ممکنه یه جایش این مقاله بشه، ممکنه قالب های مختلف ادبی کنار هم بشینه بشه رمان. خب اون جنبه تسخر و اینا اینجا راحت‌تر جامعه، یعنی همه این عواملی که میگم اینا اینجا راحت‌تر با این منطق در واقع درک میشه. قرار نیست کلیت رمانی، مدل این رمان انسان که اخیراً ترجمه شده خیلی هم بامزه است، مرد 100 ساله که از پنجره پرید و فرار کرد، همش طنز باشه. نه، اون در واقع رمان طنزآمیزه. خب اما بقیه اونها هم ظرفیت رو دارن و خیلی جاها این ظرفیتشون متحقق شده که جنبه های طنزآمیز داشته باشن.
قسمت بعدی برنامه اختصاص رو یک گفتگو با یکی از شاعران جوان کشور. زحمت این گفتگو رو سید المیراش و با سید وحید سمنانی، شاعر و پژوهشگر جوان کشور، درباره شعر انقلاب گفتگو کرده که با هم خواهیم شد.
آقای سمنانی، با توجه به اینکه موضوع برنامه ما در خصوص شعر انقلاب هست، میخواستم از شما بپرسم ادبیات چقدر تونسته روی انقلاب تأثیر بذاره و متقابلا خود انقلاب چقدر تونسته در طول این سالها بر ادبیات ما تأثیر گذار باشه؟
چیزی که عرض میکنم نکته تاریخی نیست، اما همه اون دارن که ادبیات و جامعه یک ارتباط دو سویه با هم دیگه دارن، این رابطه علت که در گام اول شاید خیلی نشه تشخیص داد که علت کدومه و محلول کدومه، اما به هر حال از همون آغاز شعر فارسی رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم چقدر اجتماع، منظورم اجتماع ادبیه، اجتماع جامعه ادبی تأثیر داره روی ادبیات و ادبیات چقدر روی همون اجتماع تأثیر داره، که حالا وقتی که برمیگردیم به عقب بیشتر با دربار سر و کار داریم، پیش جلوتر میایم این دربار جاش رو عوض میکنه با خانقاه و فضای صوفیگری و بعد میاد وارد کوچه و بازار میشه به نوعی در قرن دهم و بعد در شکل گسترده تری در قرن 11 و 12 در قالب سبک موسوم به سبک هندی بیش از گذشته رد زندگی معلوم میشه و نهایتا گره میخوره به سبک به مکتب بازگشت و شعر مشروطه، که در تمام این دوران ما میبینیم ادبیات به شکل خیلی خیلی گسترده ای متأثر از جامعه است، یعنی نیازهای جامعه رو سعی میکنه که پاسخ بگه. اما در این حال شعرهای برجستن بر نحوه زندگی و نگرش مردم روزگار خودشون مؤثر بودن. این اتفاق رو در گسترده ترین سطح سیاسی تا پیش از انقلاب ما میتونیم توی دوره مشروطه ببینیم. مشروطه افتاده بود که بسیار خیلی شفاف ادبیات وارد زندگی مردم شد و از درد اونها گفت و آنچه را که مردم عادی اون روزگار به واسطه نداشت، حتی ساد و ناتوانی در ابراز آنچه که در دلشون بود در قالب هنر، که البته در سطح از سطح ادبی چندان مرتفعی هم خلاصه برخوردار نبود، اما به هر حال بیان کرد. توی سده اخیر میخوام یه مقدار بیشتر متمرکز بشیم. پیش از کودتای 32 ادبیات در دست روشنفکران و در دست کسانی بود، ادبیات زنده در دست کسانی بود که امیدی به تحول داشتن و میبینیم که امید در شعرهاشون چگونه منعکس شده. اما به یک باره بعد از کودتای 32 اون سرخوردگی هایی که در شعرهای شعرا دیده میشه نکات خیلی ارزشمندی رو میتونه تو بررسی های ادبی به منتقد و پژوهشگر ادبی خلاصه دسته‌های خوبی در اختیار این دست از افراد می‌ذاره. اما با ورود انقلاب ما یک سری شاخصه ها رو روی ادبیات می‌بینیم که از اون تقریبا میتونیم بگیم بی سابقه بوده در ادبیات ما، که البته اگه خواهیم ریشه شعر انقلاب رو بررسی بکنیم شاید به همون هول و هوش سال 30 رو بتونیم برگردیم، که تلاش ادبا بر تحول سیاسیه و این تحول صرفا به جابجایی پادشاه نیست، بلکه به برکناری پادشاهه، یعنی یک تحول سیاسی رو انتظار میکشن. از اون دهه ما نمونه شعرهایی رو دیم که تلاش بر تغییر نظام سیاسی رو توش مشهوده و میتونیم ببینیم، که البته همونطور که گره خورده به مبانی اسلامی نیست،
بیشتر فضای اجتماعی اون زمان.
بله. سیاسی. اما باز در کنار هم قضیه، در کنار همین تلاش، ما یک سری اشعار خاموش هم داریم که به واسطه گذر زمان امروزه به دست ما رسیده، شایی که اون روز خیلی عرضه نشدن یا مجال عرضه نداشتن. من چندی قبل داشتم مجموعه ای رو که از مجموعه اشعار زنده یاد حمید سبزواری رو، که حالا به نوعی میشه به حق گفتن پدر شعر انقلاب، ورق میزدم و دیدم که در سال 32 ایشون شعر دارن و با همین معنی و گره خورده به مسائل اسلامی، و خیلی نکته جالبی بود، یعنی اینکه ایشون شاید به نخستین کسانی باشن که تغییر نظام سیاسی رو با تکیه بر مبانی اسلامی مد نظر دادن. این نکته مهمی بود که حالا شاید برای کسانی که از جمله خودم که براشون از سوال بود چرا حمید سبزواری رو گفتن معروف شد، این لقب رو بهش دادن که شاعر پدر شعر انقلاب، در این حال که مثلا ما شاعرای خوب دیگه ای رو داریم تو دور زمونه که در دوره انقلاب خیلی شعرهای مؤثری گفتن و شاید تکنیکی تر. بله. از جمله
امام خمینی هم نمایشی داشتن، گفتن که مهدی حمیدی شیرازی اگر اسمش رو اشتباه نکنم نخستین شاعر انقلاب هستن، اما حمید سبزواری واقعا یکی از تاثیرگذارهای انقلاب هست.
بله، عرض کنم که موسوی گرمارودی، سکا خانم سفارزاده پیش از انقلاب خیلی کوش کردن، حالا انشالله به این مطلب هم خواهیم پرداخت، این شاعران چه خدمتی به شعر فارسی کردن و چگونه مبانی اسلامی رو وارد شعر سپیدی کردن که در سیطره روشنفران بود، و شاعران ما بعد از انقلاب دیدن که توی این مسیر هموار شده میتونن در این قالب هم شعر بگن، در این حال که اعتقاداتشون رو بتونن بیانن. اما باز با این حال شاعران کلاسیک بعد از انقلابمون هم شاعران خیلی خوبی بودن. زنده یاد نصرالله مردانی که به نوعی استاد ما هم بود، یعنی استاد خلیل عمرانی بود و خلیل عمرانی افتخار می به شاگردیش، او بسیار تلاش